شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. با اعلام ساعت 11:02 به بخش دوم برنامه امروز رادیو پیام رسیدیم. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039. منتها هنوز تلفن های ما وصل نشده. شماره موبایلمون هم هست 07-222-620 که اگر مایل بودید میتونید از طریق موبایل با رادیو پیام در ارتباط تلفنی قرار بگیرید. اما همونجور که در ابتدای برنامه عرض کردم حضورتون، امروز مهمان ویژه در استودیو داریم و در خدمت آقای مصطفی پرویزی خواهیم بود، شاعر، نویسنده و همینطور یکی از هنرمندان دست به قیچی شهرمون که موهای شما رو نوازش میکنه با طبع شاعرانه. امیدوارم که آقای پرویزی حالشون خوب باشه. سلام عرض میکنم حضورتون.
سلام دارم خدمت حمید مهربان. امیدوارم که اینجوری باشه و ما طبعمون مهربان شاعرانه باشه. و سلام دارم خدمت شنوندگان خردندیشت و چه کار خوبی کردی امروز. من
کار خوبی کردم، دعوت کردم.
خیلی وقت دنبال همچه فرصتی میگشتم. خیلی حرفا رو دلم مونده و هر روز سختتر میشه. هر روز این اعدام ها بغض و گلوی ما رو بیشتر داغتر میکنه.
حالا قبل از اینکه بپردازیم به این موضوع اعدام و اینها، اولا که باعث افتخار منه که مصطفی پرویزی روی خط رادیو پیام بیاد، همونجوری که سایر اساتید و بزرگان این منت رو میگذارن و رادیو پیام رو یک پلتفرمی میدونن برای خودشون، برای اینکه صداشون رو به گوش مردم برسونن. رادیو پیام متعلق به من حمید شجاع نیست، بیشتر متعلق به خود مردم هست و همه این حق این آزادی درش وجود داره که همه ازش استفاده بکنن و بیان و صحبت‌های خودشون رو با مثل یه بلندگو بلندتر صحبتاشون رو بلند فکر بکنن. روی همین حساب، اینی که اصلا من کار خوبی نکردم، شما خودتون تا حالا تعلل کردید، بایستی تشمی آوردید دیگه. قدمتون هم سر چشم هر موقع که خواستید.
من حالا خارج از مثال دوستی، من رادیو پیامو واقعا یک رادیو میبینم، اصلا خونه همه ما ایرانی هست و شرایط ایجاد میکنه با شناختی که من دارم، با مطالبی که انتخاب میکنی و روی خط رادیویت بازگو میکنی، مسائلی که به روز هستن، درد امروز ما. و چقدر خوشحال میشم وقتی که رادیو پیام این فرصت به من میده و میدونم که با دلت، با عشقت، با اون حس انسان دوستانت این کاری میکنه، بدون از هیچ گونه خط فکری و خطکش هایی که انسان ها رو از همدیگه جدا میکنه. و این یعنی همون آزادی. و چقدر سخت کار رادیو. من وقتی میام توی استودیو میشینم و خب اینه که از آرزوهای من بوده که یه روز مثلا خبرنگار بشم یا رادیو چی بشم. رادیو چی که میگم منظورم اون
رادیو دار،
رادیو دار با قول معروف، چیز از بار معنویش کم نکنه. ولی کار بسیار زیبا و کار بسیار با مسئولیتی انجام میدیم. ای کاش همه صداها مثل شما این صداقت داشته باشن. که
دارن، همه دارن،
همه دارن.
دست همه.
اصلا من نمیخوام چیز، من همه اکثر رادیوها رو گوش میکنم، حتی رادیوهایی هم که به سلیقه‌ام نیستن گوش میکنم، میگم شاید یک نکته ازشون بیاموزم. ولی الان یک زمانی است که کاش رادیوهای یک نوت ساز رو مثل یک سمفونی دیگه، رادیوها یک برنامه مستقل و یک سازی را می زدن که آواز آزادی و میهن پرستی بیشتر پررنگ تر بود تا مسائل سیاسی من شخصی که بخوام بیا مسائل سیاسی. مثلا کار به مرز کشی های چیز ندارم
آقا، بس تعارف کم بکنیم، وارد حاشیه ها نشیم، برنامه خودمون رو اجرا بکنیم. فرمودید اعدام، نوید افکاری اعدام شد، داغش بر دل ما موند و شاید بگم طی 40 سال گذشته که این تحولات در کشور ما صورت گرفته، انقلابمون دزدیده شده توسط این آخوندهای پلید و مسیر زندگی و یا اون دموکراسی خواهی که شروع شده بود از شاید قبل از سال 32 اون مسیری که داشت میرفت به یغما بردن و دوباره در واقع سرمایه های ملت ایران رو به تاراج کشیدن و با ظلم و زور و جنایت و خفقان حکومت کردن توی این 42 ساله. حالا نوید افکاری یک نشانه هست از نظر من که ما بایستی مرتباً خاطره داشته باشیم ازش، در خاطرمون باشه که همون شعار نمی بخشیم و نفراموش میکنیمی که همیشه دادیم و ازش صحبت کردیم همچنان پا بر جا بمونه، با قدرت ادامه بدیم، بر سر مبارزاتمون بیستیم، دست بر دست هم دیگه بدیم، اتحاد و شکل بگیره و بتونیم در واقع روزی رو ببینیم برای آینده کشورمون که ملت ما اینجور دچار مشکلات همه جانبه ی زندگی نباشن. تریبون در اختیار شماست، در خدمتیم.
همی جان منو بردی به سالهای 59-60، وقتی که علیزاده 14 ساله رو روی یک صندلی ارج توی حیات زندان ناوا در بندر ماشر تیربارونش کردن، یعنی ترکندنش. یک پسره زیبا چهره و مهربان و یه مقدار هم توپل بود و این نمیتونست بیسته که روی صندلی ارج بستنش. و جرمش چی بود؟ یه دکه ای رو اون موقع خب مینینس گروه ها مختلف بودن، سازمان های مختلف، یک مقدار هنوز آزاده بیان داشتن و این دوست عزیز یادش گرامی باد خونشون تو بازار بود، یه موتور گازی داشت، یه ذره بنزین از موتورش در میاره، میریزه رو دکه بسیجی ها و این آتش میزنه که دستای خودش هم آتش میگیره که اصلا نمیتونه فرار بکنه. خب میگیرنش، بعد میگن که اسمهای مبارکه توی اون دکه بوده و البته خب بعد از اینکه دفتر چیزو بهشتی رو زده بودن و دنبال بهانه میگشتن که عرصه رو تنگتر کنن بر زندانیان سیاسی. و این شعر حکایت اولین اعدام تا آخرین اعدام که افکاری باشه و من نمیدونم، همیشه دلم میگیره و دچار یک دلواپسی میشم که اگر ما همون تاریخ 100 ساله ایران رو ورق بزنیم چرا در بزنگاه تاریخ درس تجربه نمیشه و ما چرا نقطه سر خط میشیم و باز دچار اشتباه میشیم و باز دچار یک نوع قبول حرف هایی میشیم که پشتوانه خرافی دارن و باز پای صندوق ها میریم و باز به این جمهوری جنایتکار رای میدیم. کاش
میدونی مصطفی جان، من میخوام یه مثالی بزنم که یه خانومی بود که خیلی توسط شوهرش آزار میدید، خیلی. اسم شوهرش مشقلوم بود. این مشقلوم کتکش میزد این خانومه رو، از خونه اجازه نمیداد بره بیرون، معتادم بود تازه، بعد به زور میگفت مثلا مهنتی میکشید این خانوم، همه بهش میگفتن بابا آخه یه حرکتی بکن بیا و طلاق بگیر اصلا جونتو آزاد کن. خلاصه با مشورت و بالاخره با حمایت بچه های خودش از مشغلوم طلاق گرفت. بعد از یه مدت تنهایی که کشید خیلی کوتاه با مشمراد آشنا شد، مشمراد باهاش ازدواج کرد و خلاصه مشمورات شروع کرد بدتر از مشقلوم سرش آوردن. یعنی دیگه هر، یعنی یه جوری شده بود که میگفت همون جوری که مشمورات داشت اینو اذیت میگفت، میگفت مشقلوم خدا پدرتو بیامرزه که نمیدونم
مشمورات.
این حکایت امروز ماه، ساده شده یه امروز ماه.
آره.
ما یه مشقلومی داشتیم که زور میگفت، الان یک مشمرادی اومده بدتر از مشقلومه، ولی الان از نظر ما دیگه مشقلوم دیگه شماره یک شده دیگه. بنابراین اشتباه تاریخی که میگی همیشه همین اتفاق توش بوده، ما در واقع بین انتخابهای بد و بدتر.
آره این فعین جالب نیست. و وقتی هم که درد و بدبختی ذره ذره تزریق میشه آدم با آن عادت میکنه و حالت خونسا به چیز میگیره. و الان هم شرایط اینقدر حمید جان توی ایران سخت شده که خب ریختن توی خیابون و انقلاب کردن یک مقدار پشتوانه مالی میخواد، یک مقدار پشتوانه فکری میخواد و یک مقدار انگیزه میخواد. اینا میدونن دارن چه کار میکنن، سفره مردم را خالی کردن که صدای کسی در نیاد. ولی بریم روی شعر.
بریم روی شعر.
دلواپسی. من لحظه دلواپسی را میشناسم، من لحظه دلواپسی را میشناسم، در بند بوی بی کسی را میشناسم، در غربت کنجی که دستی آشنا نیست، انکار عطر اطلسی را میشناسم، در بازی مار سیاه بر گرده مرد، من طعم تلخ بازرسی را میشناسم، در بازی مار سیاه بر گرده مرد، من طعم تلخ بازرسی را میشناسم، آنجا صدا از پلک شب بیرون نمیرفت، داد دل بیداد رسی را می شناسم، افتاد بود و کاکلش غرق بخون بود، زلفی به چنگ کرکسی را می شناسم، اینجا به خط خون چیزهایی نوشته، من زنگیان قفسی را می شناسم، پیچیده بود شعر رهایی در دل شب، اوج خوش هم نفسی را میشناسم. بله همین جان، این دیوارهای آغشته به خون زیر شکنجه دلاوران ایران همیشه بوده در طول تاریخ و ای کاش یک همنفسی و یک همدلی بین مردم ایران شکل بگیره تا این ضحاک زمان بساطش برچیده بشه.
آقا بازم غزل بخون. بازم بخون.
من فقط اگه فراموش کردم یادآوری کنم، من دیروز یک غزل برای خانم ستوده بود خوندم، این فرزانه که در بند اسارت هستش، و یک غزل هست که برای افکاری هست، یادآوری کن اون غزل من.
حتما.
آیه های آسمانی. عشق را آتش زدن خاکسترش تصویر شد، عشق را آتش زدن خاکسترش تصویر شد، در ظلال ذهن ما صد جلوه‌اش تکثیر شد، آنچه می سوزد میان کوچه دستان من است که از شرارش شعرهای تلخ ما تحریر شد، وقتی گفتم زندگی درک درست لحظه هاست، یک صلیب و صد گناه بر پیکرم تقدیر شد، هر شب این کابوس و هذیان و هجوم سایه ها، خواب آن رؤیای شیرین چه بد تعبیر شد، حرمت انسان سیبلی شد کنار هر گذر، آیه های آسمانی بر کمانش تیر شد، فتنه هایش خنده را خشکاند بر لبهای ما، بخل باران تا ابد بر خاک دامنگیر شد، گریه آینه ها افسانه شد، افسون شدم، بیت های بد بماند، ببخشید دیر شد. این دو تا غزل که خوندم از کتاب حالت حیران هستی بود که اولین مجموعه شعر من بود که چاپش قصه درازی داره، ولی به هر حال در ایران چاپ شد و برای منم که خب باعث شد که اصلا به خاطر همین کتاب باز زندان و باز از فرار.
آقای پرویزی، اولین بار کی شعر گفتید؟ اولین بار کی متوجه شدید که طبع شاعرانه دارید؟
همین اولین بار من سوم راهنمایی رو تموم کرده بودم، شرکت ایران ژاپن رو همون پتروشیمی رازی رو داشتن توی معاشر تو بندر شاپور درست میکردن، فنداسیونش به قول معروف میزدن. من تابستونا کار میکردم، زمستونا درس میخوندم و اولین شعر رو پشت کارت حضور غیابم نوشتم که دو روز جریمم کردن و به خاطر که پشت کارت دست برده بودم.
خاطرت میاد چی نوشتی؟
خاطرم آره تقریبا همون شرایط بد اقتصادی بود. خب اون سال تقریبا 3 سال مونده بود به انقلاب و دلتنگی ها و این که من باید الان زیر این گرما که تنی که محتاج مهر مادرانه است و الان باید زیر پنکه سقفی به قول معروف تو خواب بعد ظهر باشم، کیسه 50 کیلوی سیمان رو تن 50 کیلوی من و باید کار میکردم. یک شعر سپید بود ولی خاطرش تو ذهنم مونده که اینجوری شد.
بعد هم دیگه یواش یواش اصلا تصمیم گرفتید که این طبع شاعرانه رو پرورش بدید و روش کار کردید. و
آره بعدش من راهنمایی که تموم کردم تو معاشر که به قول معروف قلب تپنده اقتصاد ایرانه، دبیرستان نظری یا رشته ریاضی نبود، فقط اقتصاد بود و علوم انسانی. من اومدم آبادان درس خوندم، اومدم آبادان و بعد رشته ریاضی با من و دکتر موسوی که الان آمریکاست یادش گرامی باد، اومدیم توی خونه لین 10 احمد آباد کرایه کرده بودیم، دو تا دانش آموز یا قول معروف دبیرستانی، و من اونجا با گروه شماره 1 خانه هنر آبادان که کار تئاتر می‌کردن آشنا شدم. یادم میاد از آقای چنگیز صفایی 12 تا کتاب صمدی بهرنگی را من با 2 تا یتمنی و 1 زیرپوش که اونم برای خودش یک داستانی داره، یک جوانی بود که خانواده نداشت و عمویش از سرپرستی میکرد و کارهای هنری انجام، کار تئاتر انجام میداد، که من بعد افتادم تو خط ادبیات و این کتابا توی مدرسه از من پیش من گرفتن و من از مدرسه بیرون کردن سال 54. بعد ناچارن اومدم معاشر، معاشر رشته ریاضی نداشت و نشستم ادبیات، که دیگه خود به خود افتادیم توی مسیر داستانهای کوتاه و کارهای صمد بهرنگی و کارهای اینجوری، کارهای به قول معروف ادبیات، بیشتر شیفته شعر و ادبیات و این چیزا شد که تا اکنون.
بله بسیار هم عالی. خب یه غزل دیگه بخونین برام.
یه غزل دیگه
میخوام این دفعه روی صداتون اکو هم بدم، یک ترانه هم زیر، در واقع بی صدا هم زیر صدای شما پخش بکنم.
حتما. یک غزل من همیشه امیدوار هستم و به پیروزی و میگم اگر این لحظات 100 سال طول بکشه ازش عبور بکنی، باز بر تاریخ 1400 ساله‌ای که بر ما سیاهی افکند پیروز میشیم. ضیافت کباب دل. عبور میکنیم از این حوادث و حواشیش، عبور میکنیم از این حوادث و حواشیش، از لحظه های تلخ عمر و مرگ دلخراشیش، هجوم گلوار ما، حضور جانسار ما برای تصمیمی غلط و درک استقاسیش، زهر طرف بوق دهل که روز جشن شادی است، ضیافت کباب دل و جشن سرتراشیش، برای تعلیم بشر تاخت به ناف تربیت، اصول تا فروع دین و مغ بچه بازیش، وزبر گهواره به گور نکته به نکته گویدش، تا که کجا مهار زند حرف و زبان درازیش، قا قانون و حد و ترس تیر برای تحکیم بلا، مرد به زیر سیل سنگ صحنه دلخراشیش. به سجده سر نهاده ایم که سر به عرش برده است، سر ز تن هزار گرفت برای سرفرازیش. فوج به فوج ما فقط لرزه به برج ظلم زند، حضور هوشیاری ما جدال و دل حراسیش.
بله، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خب ادامه بدین.
بله،
با زبان شعر سخن گفتن من فکر میکنم برای ما فارسی زبانان، ما ایرانیان، دلنشین تره تا یه چیزی رو بیایم مثلا مستقیم بگیم. وقتی میایم در قالب شعر بیانش میکنیم، نمیدونم چجوری میشه که خیلی بیشتر به دل میشینه. ببین، تمام پیغام ها و پیام هایی که شاعران بزرگ ایران داشتن تو قالب شعر بوده، سعدی، حافظ، مولانا و خب خیلی بزرگان دیگه هم داشتیم که صحبت میکردن ولی در قالب شعر نبوده، ولی مال حافظ مونده، به جا مونده، مال سعدی به جا مونده، مال مولانا به جا مونده، مال خیام به جا مونده. یعنی میدونی، انگاری که چون از دل برمی آید بر دل می نشیند. دقیقا اینجوری میشه.
میتونی همین جان، ادبیات و فرهنگ فارسی خوشبختانه واژگانش، اصلا درون واژگان فارسی یک آهنگ هست که اگر آدم یه ذره احساس داشته باشه، درون هر انسان ایرانی یک شاعر خوابیده که اگر وقت بذاره و به اون حواس شاعرانش برسه و کمی دقت بکنه، خود به خود یک انسان شاعر از درونش بیاد بیرون. واقعا واژگان و ادبیات فارسی و اصلا
خب
نوع نگارش
که فارسی بسیار غنی هست، شکی نیست از تعداد واژگانی که میشه استفاده کرد.
من بعضی موقع مشتری ها، خب این مایورنای منطقه هنرمند نشینه و من باشون کانتاکت دارم، با نقاشاش، با خانمی هست که شکسپیر رو ترجمه کرده، میگفت شما چجوریه، تنوع شعریتون خیلی در ادبیات خیلی غنیست. من براش یه مثال زدم، گفتم خانم لنا شما به این چی میگین؟ اشاره کردم به موی سرم. میگفت هور، یعنی مو. گفتم دیگه؟ گفت همینه. گفتم ما شاید 10-12 تا فقط برای این یک تار مو اسم داریم، از زلف بگیر، کاکل بگیر، تره بگیر، گیس بگیر، مو بگیر، و دستبال شاعر باز میشه برای
انتخاب واژه.
برای انتخاب واژه وقتی که حافظ میگه تره گیس.
حالا چه حالات درونی در شما اتفاق میفته؟ آیا اینجوریه که مثلا نشستین دارین تلویزیون میبینید، مثلا یه فیلم میبینید، یهوی طبع شاعرانتون گل میکنه و خودش میجوشه، یا اینی که نه، یک واژه میبینید بعد غرق اون واژه میشید و بر اساس اون یهوی طبع شعرتون فوران میکنه، و یا نه، یک اتفاقی میفته و بر اساس اون شما رو به فکر میبره و توی اون افکارتون، زاده اون افکار شما تبدیل به یک شعر میشه. کدوم یکی از این حالات در شما اتفاق میفته؟
دست روی نکته خوبی گذاشتی. ما دو نوع شعر داریم، شعر ساختگی و شعر الهامی. من دیروز یک دوستی اومد و قبلا براش میدونستم عزیزتر این کسش و خب منم میشناختمش، باش رابطه عاطفی داشتم، براش شعر نوشتم و برای خیلی از دوستا، و اومد و بعد از 5 سال گفت که سالگردشه برام. گفتم دوست عزیز، اگر برای شعر حرمت قائلی، باز اون شعری که من براش نوشتم نگه می‌داشتی، من میتونم الان بشینم تا قلم به قول معروف کار میکنی، دست من خسته نشه، شعر بسازم. این شعر ساختگیه. وقتی که شاعر با اوزان عروضی و با ساختار ادبیات آشنا میشه خیلی راحت میتونه اشیا را تجسم کنه، ولی این شعر شعر نیست، این الهام نشده. ولی من گاهن هست که خوابم یک مصرع میاد تو ذهنم، یک تلنگر میخوره و این تلنگر دیگه به قول من سر بازیگوشی داره و من رها نمیکنه و بلند میشم میرم میشینم و میاد دیگه، این یک آبشار که بر دریچه ذهنت باز میشه و دیگه بقیهش هم خیال پردازی و تصورات و برداشتهای شاعر از لحظه و اکنونی که درش زندگی میکنی، که خب ببینم چجوری دنیا رو نگاه میکنی، از چه دیدی دنیا رو نگاه کنی، و زیباترین دریچه که انسان و شاعر را داناتر میکنه دریچه انسان شناسی و انسان محوری است.
بذار من یه خاطره برات بگم از دوران جوانی، نوجوانی خودم راستش.
بله.
روح همه رفتگان شاد باشه. من وقتی 14-15 ساله بودم، شاید کمتر، مثلا 12-13 سال شاید، پدر من دوستی داشت که هر چی دارم الان تو ذهنم فکر میکنم که نامش رو به یادم بیارم الان یادم نمیاد، ولی چون سند و مدرکش موجوده الان توی خونه از یادگاری هایی که از پدرم برام به جا مونده، در واقع میتونم برم همین امروز نگاه بکنم و نام این شاعر رو، که شاعر بینام و نشانی هم نبود، ظاهرا دچار مشکلات مالی شده بود و پناه آورده بود به پدر من. پدر من هم خب بهش جایی داده بود و از بابت این که پدر یه دودنگ صدایی هم داشت و میخوند، خیلی با ترانه سراها، شاعران، نمیدونم اینها، حشر و نشر داشت. به هر حال این دوست فرهیخته پدر من آمد خونه ما و مدتی رو با ما همخانه شد و با ما زندگی میکرد. ببین، یه دفتر شعری پدر من داره که تمام، شاید بگم 70% اشعار همین آقاه و راجع به نمیدونم توتی که توی خونه ما چهچه هم کرد این شعر گفت. یعنی مینشست از صبح تا شب راجع به من، راجع به برادرم، راجع به خواهر کوچکترم، راجع به خانم پدرم، راجع به خود پدرم، چند تا راجع به مادرم، راجع به عمه هام، میدونی تمام فک فامیل ما رو همه رو با شعر توصیف میکرد و در واقع یک عالمه ازش شعرهای یادگاری به جا مونده از این دوست گرامی، که اگر حالا فرصتی باشه یک روز این دفترچه رو که با خط خودشم هست و من اینا رو همه رو کپی گرفتم که از بین نره جداگانه، یعنی اون اصلش رو که نگه داشتم یه جایی باز نمی کنم و نشونه کسی نمیدم، اون که به جای خود، ولی کپی گرفتم از روش یک جزوه درست کردم و این اشعار همشون موجوده و یک روز حالا اگر فرصت باشه حتما میارم حضور شما که شما هم یه دیدی روش بندازید و نظری راجبش بدید. شعرهای خیلی بامزه و جالب، حالا بخشیش فکاهیه، بخشیش واقعا احساسیه. پدر منو توصیف کرده که در این شعرها چه اتفاقیه مثلا در مورد پدرم، چون اون موقع هم خب دوره های مثلا اوایل دهه 60 بود و یه ضرب بابا رو میمدن هی میگرفتن میبردن، دوباره باز ولش میکردن، دوباره باز میگرفتن و میبردن و میآوردن. همین هم شد که اصلا رخت سفر بست و دیگه از ایران جمع کرد و اومد بیرون. منظور به اینی که میخوام بگم که از بچگیمون ما این دوستان فاضل پدرمون رو کنار خودمون داشتیم و دیدیم که چگونه بوده.
حتما
ولی حتما میارم حضورتون که شما هم نظر بدید.
منه از پدرت گفتی، از پدرم بگم.
بفهم
یه خط کوچک. من پدرم مرد دنیا دیده بود ولی متاسفانه ثبات نداشت، ولی شعر خیلی حفظ داشت. از خارک تا زنگوار و با لنج همون کشتی های بادبانی رفته بود و مرد بسیار دنیا دیده بود. موقعی که ما نادانی کردیم و ریختیم در خیابان ها میزد رو سینه‌اش، میگفت بابا جان با سه کس سودا مکن ای جان من، با مجدی راه جدی پخی من. این یک بیت شعر، یک مثنوی، توش مطلب و درس نهفته است، ولی ما متوجه نمی‌شدیم این پیرمرد چی میگه، که من توی رمانم حکایت هایی که از احمد شاه تا زمان رضا شاه داشته آورده که میگفت شما گرسنگی نکشیدین که به قدر عافیت بدونین. بابا اگر آخوند سوار خرش کردین تا خرزنده از پیاده نمیشه، با خره میمیره.
میدونی پرویزی جان، صحبت این قضیه همون مثال است که عرض کردم. در واقع ملت ناراحت بود از وضع موجودش و میخواست تغییرات عمده در واقع کشورش به وجود بیاره و توی برنامه ریزیش اصلا وجود همچین آخوندهایی را هم اصلا تصور نمیکرد و هدفش این نبود که شاهو بیرون کنه، آخوند بیاره بشینه سر جاش.
به قول کسروی ما یک حکومت دینی به بدهکار بودیم و باید تجربه این حکومت دینی را می داشتیم و این اتفاق باید اتفاق می افتاد تا بفهمیم که مقوله دین اصلا یک مقوله تمام اخلاقیات و لیاقت و درس حکومت داری و اینکه بتونه یک جامعه را اداره بکنه بدون دغدغه نداره، اصلا اصول اقتصادی نداره تو متون دینی و متاسفانه ما باید این بلا را دچار می شدیم تا بفهمیم کجای کاری.
ببین چون خیلی وقت نداریم، اگر که موافق باشی راجب نوید گفتی که شعری داری، اون رو بخونی و به یادگار بذاری برای رادیو پیام و شنوندگانش.
بله، من شعر نوید رو اول بخونم، بعد اگر وقت شد یه غزل پایانی میخونم. من چقدر حرف گذاشته بودم بزنم اصلا
نگاه
ساعتم که میکنم و
خیلی به فوریت میره همه.
گوشی نشنید حرف ترا در بن زندان، نوید جان جان. گوشی نشنید حرف ترا در بن زندان، مردی که به آن تکیه زنی در دل ایران. ضحاک زمان دار خشونت بنشاند، ترسی که سبب گشته مرا حال پریشان. افکاری اگر عضوی ز اعضای تنم بود، باید که قرارم بگرفت مرگ عزیزان. خونسا شده ایم انگار بی خاصیت و خسته، یک تلنگری باید از دار دلیران. آنقدر گرفتار دور باطل بختیم، چشم و گوش ما نشنید آواز اسیران. عزتی ندارد جان، نکبتی شده عریان، در پیله خود ماندیم در چنبره هرمان. از خود گریزانم، دلخسته و حیرانم، گریه‌ای که می آید از شر ولی پنهان. داغی که عیان گردید، حال ما بیان گردید، زین حقیقت عریان خسته جان شده انسان. من حقیقتش اعدام عزیزان، خب من خودم یک نیمچه اعدامی شدم، سال 59 مرا گرفتن شب اول ماه رمضان و اعدام، ولی می‌دونستم که اعدام اینجوری نیست، بردن مرا اعدام برای اعتراف، چون خونه من با عنوان خونه تیمی لو رفته بود و یعنی ریخته بودن گرفته بودن، که اونم یه قصه درازی داره. میدونم لحظه هایی که نوید و قبل از که من معتقدم اصلا نوید اعدام نشد، نوید کشته شد، بعدم گفتن که اعدامش کردن، شواهدی که الان داره میاد بیرون. ولی اعدام خیلی سخته، از ستار بگیر تا ندا بگیر. من برای ندا 12 غزل یعنی دیوانه شدم موقعی که صورت ندا را کف آسفالت دیدم و خونی که از چشمانش و اون نگاه خیره‌ای که داشت منو اصلا به جنون کشوند. و متاسفانه چه انسان
متاسفانه این رژیم توی پروندهش پر از جنایته، میدونین؟ یعنی برای سرکار موندن، برای برقدرت موندن از هیچ جنایتی فروگذار نکرده، از اعدام‌ها و کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 و 67 و همینجوری بگیریم بیاریم جلو 77 88 96 اعتراضات اخیر آبان 98 و اوج دستگیری‌ها فوج از روی با ماشین از روی مردم رد شدن، زیر گرفتن مردم، ترورهای خیابانی، شکنجه، هرچی بگیم وجود داره و بایستی بگیم. به نظر من بایستی
آره،
تکرار بشه.
ما به اندازه کافی همین جان مخصر هستیم در این تصمیم اشتباه، ولی سکوت کردن اونو مضاف میکنه و لااقل باید اعتراف بکنیم جنایت هایی که در حق بشر انجام میشه این حکومت ظالم. و تنها کاری که میتونیم بکنیم گفتنه، اینی که سکوت نکنیم و به هر وسیله، حتی به یک نفر بگی یک گوش آگاه بشه، خصوصا اونایی که به زبان سعودی مسلط هستن و بتونن این ظلم و این حکایت را اوریان کنن و بیان کنن. تنها کاری که ما میتونیم از دستمون بر بیاد همینه.
من به اندازه یکی دو دقیقه فرصت داریم که صحبت بکنیم، ولی میخوام اینو بگم که امروزه بسیاری از جوانان داخل کشور ما از تاریخ 40 ساله گذشته خودشون بیخبرن. بنابراین تکرار این صحبت ها در مهد آزادی و دموکراسی سوئد توسط ما و بازنشرش در فضای اجتماعی و فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی، نوشته ها، تاریخ این اتفاقات، همه و همه میتونه که در واقع یک تلنگری باشه به این جوانان که چه برشون گذشته، بر تاریخ واقعیشون چی بوده و اون چیزی که الان داره به خوردشون میره چی هست و چقدر متفاوته با در واقع تلویزیون میلیشون، با اون شستشوی مغزی که داخل کشور انجام میشه، حتی تبلیغات فراوانی که علیه نوید افکاری صورت گرفت در رسانه ها و حتی بیلبورد های شهری، یه تعدادی از مردم رو ریختن به یه تعدادی به جون یه تعداد دیگه ای از مردم، یعنی همه مردم رو به جان هم میرزن و این وسط سود میبرن و بر سر کار میمونن و بر سر قدرت میمونن.
تفرقه بنداز حکومت کن
و بله دقیقاً کاری که میکنن. من میدونم شما یه کتابی در دست چاپ داری، راجع به اون کتاب صحبت بکنی 2 دقیقه و بعدش هم خدافظی کنی.
من به همت استادم ناصرخان زراعتی و تشویق ایشان یک کتابی دارم به نام رقصی بر رسم رومی که محتوی تقریبا 120 غزل اجتماعی عرفانی هستش که باز تلنگر میزنه به خرد اندیشی و دوری از مذهب، که یکی از شعرهایی که در اون هستش من برای خداحافظی غزلی خیلی تند بخونمش.
بله بفرمایید. خشم
اعتراف به نادانی ابتدای دانایی است، سرز برف برون بردن رد پای دانایی است، سرزمین شادی هاست هر کجا خرد باشد، خلق خوش و سرمستی در سرای دانایی است، تا راز پریدن را در عمل بیاموزی، شهباز بلند پرواز در هوای دانایی است، هر دانش دانشگاه، هر مربی آگاه، هر دود چراغ خورده از برای دانایی است، در راه طریقت تا حق جلوه کند آسان، حاذق به حقیقت خود جان فدای دانایی است، هر پیامبری آمد شد رسول دینداری، آدم خرد اندیش خود همای دانایی است،
میثاق حقوقی را عاقلان محق کردن آرامش انسانها در بقای دانایی است. امید بهشتی نیست، دوزخ دوزخ دل از ترس است، فردوس جهنم تا جان بلای دانایی است. خسته جان شده انسان مسخ مذهب و ادیان، آزادی و آسایش در ندای دانایی است.
امیدوارم که این دانایی روزی دامنگیر همه ما بشه، که خب بلایی است این دانایی. و فکر کنم باید خداحافظی کنم.
بله دیگه، به فرصت بسیار کوتاه و صحبت ها زیاد. باز هم رادیو رادیو خودتونه، شما هر موقع که تصمیم گرفتین، اراده کردین، قدمتون سر چشم، تشریف بیارید برای ما غزل بخونید، خاطره تعریف بکنید، شعر و شعر بازی بکنیم با هم.
آره، پس من میذارم این کتابم بیاد بیرون، فکر کنم تو ماه آینده بیاد بیرون این کتابو. فقط چقدر زود میگذره.
بله، زمان شیرین که باشه زود.
من از همینجا از دوستان خردندیشم روز بخیر میگم، امیدوارم که زیادگویی نکرده باشم و کسی از گفتمان من دلخور نشه. من همه رو دوست دارم و عاشق انسان هستم.
قربون شما، خیلی ممنون، لطف کردید آقای پرویزی. روز شما بخیر.
روز شما بخیر.